اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی دائم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمت. بحثی که بود در باب اعتبار متعاقدین این است که باید قصد داشته باشد متعاقدین، و عرض کردیم هم مرحوم شیخ در اینجا البته نوشه چون عقد از امور اعتباری است و باید قصد درش باشه، و بیشتر هم اولش هم بحث قصد لفظ، لفظی رو که به کار میبره و قصد معنا که این معنا محقق بشه با این لفظ، مثلا لفظی رو که به کار میبره با قصد باشه، انسانی که در مقام خواب یا موز یا پس در مقام به اصلا تعلیم به اصلا بهش میگه صیغه مثلا فروش خونه چطوری میگه به تو داری به کذا، این انشاء عرف نمیکنه، لفظ رو به عنوان به اصلا خود لفظ داره، به جنبه حکایت داره، جنبه استعمال نداره. علی ای حال مسئله قصد رو مطرح کردن مرحوم شیخ در اینجا، عبارتی رو از مرحوم مقابس نقل میکنه و عبارت مقابسون فصله راجع به قصد مالکین. حالا اون عبارت مقابس رو خوندن و تحلیل کردن و بعد مناقشات شیخ قدس الله نفسه و حتی مرحوم های ناینی هم تو این تغییراتشون جمله از کلام مقابس رو آوردن و مناقشه کردن بحث هم. خب اینا بحث ها غالبا برمیگرده به عبارت دیگر هم شده، بحث ما نیست و توضیح مطالبی که در اینجا شده من دیدم بهتر این است که خود مطلب رو خارجن توضیح بدیم و عبارات اصحاب که اینجا گفته شده روشن بشه. هر سوال که مسئله قصد و مرحوم ناینی هم اشکال میکنه که خوب بود قصد وجود شرایط عقد میگفتن نه شرایط متعاقده، نه جز شرایط متعاقده، حالا روشن میشه. عرض شد که خدمتون که او اصولا عرض کردیم امور اعتباری قوام اصلیش به این است که، یعنی نکته اصلیش این است که نیست و شما تو مقام اعتبار او رو ایجاد میکنید، تو وعا اعتبار بهش وجود میدین. این نکته است بسیار لطیف، یعنی به عبارت اخرى در مقام اعتبار باید لحاظ بشه که چه نکته ای رو شما انجام دادین، اون نکته ای که انجام گرفته و اون نکته رو که خواستین چیه. مثلا آیا در باب مثلا به تو که در باب وی اون چی که شما انجام میدین فقط همین است که نقل و انتقال باشه یا نه نکته فنی دیگری داره؟ توضیح این مطالب اینطوریه. ما در امور اعتباری کلا و در بحث اصول عملی هم اینو بیشتر زیادتر توضیح دادیم، در اونجا نکته اساسیش اینه در اصول عملی هم که شما یک مطلبی رو که نیست و فرض میکنید که جاهلین، اصلا در اونجا فرض میکنید که اطلاع ندارین، خوب دقت کنید، چون فرضتون اینه خواهی نخواهی جعل میکنید، خواهی نخواهی ابداع میکنید، چون فرضتون اینه، مثلا نمیدونید که این گوش مزکا هست، ببینید فرضتون اینه، چون نمیدونید این گوش مزکا هست یا نه جعل میکنید اصالت عدم تزکیه که این مزکا نیست که اسمش استصحاب عدم تزکیه هم هست، یا رفته از بازار از بازار مسرمونا گوش خریده، باز هم فرض همینه، من نمیدونم مزکا هست یا مزکا نیست، میگه از دست مسلمان گرفتی مزکاست، دقت کردید؟ ولذا اگه دقت بکنید در باب اصول عملیه اضافه بر ابداع نکته اولی جهل، یعنی اینکه شما ارتباطی با خارج ندارید، راه شما به خارج بسته شده. این دو، میاد یک نکته ای رو در نظر میگیره، سه میاد طبق اون نکته ابداع میکنه، جعل میکنه. این حقیقت اصول عملی اینه. مثلا میاد میگه شما نمیدونی مزکا هست یا نه، یک نکته ای در نظر میگیره، از دست مسلمان گرفته، میبینید لذا در اصول عملیه در تمام اینها لحاظ میخواد. من چند بار در بحث اصول عملی توضیح دادم که مرحوم شیخ انصاری در اول رسال از شک ان لوحظ ما اهل حال لحاظ رو توی استصحاب برده، ان لوحظ ما اهل حالت و سابقه، عرض کردید تمام اصول عملی لحاظ میخواد، استصحاب لحاظ نمیخواد، تمام اصول عملی لحاظ میخواد. و و نکته اساسیش هم جهل به واقعه. و رضا عرض کردیم هم مرحوم آغازی ها هم مرحوم آقای ناینی، آغازی هم تو حاشیه و فوائد نکته لطیفی که دارن، نکات خیلی لطیفه در باب اصول عملیه، جهل موضوع اصلا و در باب امارات جهل مورده. فرقش اینه، یعنی وقتی ثقه آمد مطلبی به شما گفت، نه قبول میکنید چون نمیدانید، چون طریقیت داره قبول میکنید، اما ممکنه اشتباه کرده باشه، ممکنه جهل باشه، ممکنه شما جاهل باشید. اون فارق اساسی اینه که در باب امارات جهل مورده، در باب اصول جهل موضوعه. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه از این جهت که مورد یا موضوعه. اون وقت نکته داره. فرض کنید مثلا شما در باب احتیاط باید نکته‌ای باشه که احتیاط بکنید، یا در باب استصحاب، یا در بقیه اصول. بلذا عرض کردیم غالبا در بقیه در اصول عملیه یک نکته‌ای در نظر گرفته شده که اون منشأ مصلحت هم هست، مثلا چون از بازار مسلمان هاست، مزکا هست. در اصول عملیه یک اصل داریم که سهرامیز، خیلی به تعبیر بنده اصل سهرامیز و خیلی مشکل، و اون استصحابه، چون در استصحاب هیچ نکته‌ای نداره. مثلا شما در باب احتیاط میدونی این خون یا تو این ظرف افتاد یا تو اون ظرف، خب اینجا نکته این است که شما بخواید اجتناب از نجس بکنید، اجتناب نکته داره. اما در باب استصحاب فقط نکتهش حالت سابقه است، ممکنه حالت سابقه مطابق احتیاط باشه، ممکنه ضد احتیاط باشه، ممکنه طهارت باشه، ممکنه نجاست باشه. حالت سابقه خودش فی نفسه مصلحت نداره، خودش فی نفسه منشأ چیزی نیست، این تنها استصحاب این حالت داره. در بقیه اصول عملیه نکته ای درش هست و اون نکته تأثیر گذاره. در باب استصحاب نکتهش وجود حالت سابقه است، وجود حالت سابقه ملاک‌آور نیست، اصلا ملاکی به خودش نداره، یعنی بیشتر یک مسئله روانیه، هیچ نکته خاصی نداره به استثنای استصحاب. بقیه چرا نکته دارن؟ این نکات اصلی که در ذهن مبارک باشه و لذا جعل میاد. این نکته در کل اعتباریات همینطوره، اختصاص به جد نداره. از جمله اعتباریات که در طول تاریخ بشر تأثیر گذار بود مسئله عقود و قراردادها بود. پس کنید مثلا زنی مردی رو در مثلا جنگل بیابان میدید با هم زندگی میکنن، این منشأ زوجیت شد، لیکن خب این مقدار کافی نبود همیشه برای این مطلب، این رو در آوردن به صورت انشاء لفظی، زوج تو که نفسی مثلا، یعنی انتقال از اون واقع عینی به واقع به امر خارجی. این یعنی ایجاد، یعنی اعتبار، یعنی میاد اعتبار زوجیت میکنه. ولذا عرض کردیم یه مطلبی سر کلمات اهل سنت آمده که مهر رو عوض گرفتن. ما باشیم مطابق قاعده باطل این مطلب، لکن چون مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ارده عوض گرفت از اهل سنت، بین شیعه هم این مطلب آمد. بعد که دیدن خب نمیشه عوض که نیست مهر، گفتن کل عوض منزلت العوض، و عرض کردیم مهر نه عوض است نه منزلت العوض، هیچ کدوم نیست، چون در باب زوجیت مبادله ای نیست که عوض باشه. دقت کنه، اونا هم که گفتن و ان امرأتون وهبت نه وهبت، میگن چون گفته وهبت یعنی مهر نگیره، پس این معنیش عوضه، حکم هبه رو گرفتن، چون هبه تملیک بلا عوضه. از این آیه مبارکه به ملازمه و الا نکته ای نداره که ما مهر رو عوض بدونیم. و عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن به لحاظ حقوقی مهر شرطه، جزو الشروط المعنده شروطه همه، اصلا ماهیت مهر جزو شروطه، جزو به اصطلاح رکن عقد نیست، نه عوضه نه به منزلت العوض. ولذا چون این مسئله مسئله ایجاده، در این شد که نکته رو دقت کنید، هر عقدی رو روی یک نکته خاصی قصد جعل بکنه، یعنی انواع قراردادها، انواع به اسم مقاصد رو در نظر گرفتن، برای هر کدام یک نوع قرارداد خاصی قرار دادن، یک نوع عقد خاصی قرار دادن. اگر نقل این بود بیع گفتن، اگر نقل منافع بود اجاره گفتن، اگر نقل انتفاع بود آریه گفتن، اگر به اصطلاح امانت بود با تصرف جواز تصرف آریه گفتن، بدون جواز تصرف ودیعه گفتن، یکی یکی اینا رو از هم جدا کردن. و طبیعتاً اقسام عبود و عدد عبود به حسب زمان و به حسب تمدن‌ها و تاریخ‌ها عوض میشه دیگه، کم و زیاد میشه، کما اینکه در زمان ما یک شکل‌های جدیدی هم بهش اضافه شده، خیلیه نه اینکه شکل‌های جدید، دقت کردین؟ این یه مسئله اساسی است که عقود در زندگی بشر رکن اساسی داره در اجتماع. بدون عقود جامعه اصلا کلا به هم میخوره، امکان نداره. یعنی همه کارها رو بخوان با عمل خارجی انجام بدن، با عمل مادی نه. ولذا عرض کردیم بعیدم نیست آیه مبارکه باب رحم فرهان المقبوضه اشاره به این باشه که اون رحم یک عقدی است که با قبض محقق میشه. این رو چون علمای ما هم مثال جواهر دیگه، من تو مرحوم استاد آقای بجنوری لا رهن الا مقبوضن، این قبض رو به معنی قبضی در باب هبه است اشتباه گرفتن، نه اون نیست. مراد از قبض در باب رهن، خوب دقت کنید، یعنی خود رهن با قبض محقق میشه. در بعضی اصطلاحات قانونی جدید به اینا میگن عقد مادی، در مقابل عقد لفظی عقد مادی اصطلاحیه. عقد مادی این است که با خود عمل عقد محقق میشه. در باب ده قبض بعد از عقد محقق میشه، در باب هبه بعد از عقد محقق میشه.
عقد صرف میشه.
بله آقا.
عقد صرف میشه.
نه، اون عقد صرف باز بعدشه، قبض بعدشه. لذا این تصورشه که برای علما ما مشکل بود، چون عادت به این کرده بوده. ببینید آیه مبارکه اینه که اگر شما در سفر بودین و مثلا پولی خواستین، قرضی خواستین، ها اینجا نبود رهان، در اونجا خوب دقت کنه، اگر میخواست با عقد لفظی باشه بگه آقا شما 10,000 تومان به من بده قرض تو سفر، خانه من که در قم رهن، مثلا عقد دیگه، این عقد لفظی. خب الان محفوظ اینی که میگه من خب شبهه دارم در خود سفر هستی، ولی اگه 10,000 تومان خب بزنید دادم اطمینان میکردم، حالا خانه که در قم رهن باشه چه اثر داره؟ ممکنه خانه در قم نداشته باشه یا خانه رهن کسی دیگه باشه. لذا رهن، خوب دقت کن، رهن در اونجا به این محقق میشد، انگشتر که در میاد بهش میداد. تصور کرده اصلا این نحوه جواهر بحث رهن نگاه کنید، مرحوم ابو جنید هم لا رهن الا، اینا قبض رو، و ما یه روایت واحد هم داریم از امیرمون لا رهن الا مقبوضن، این روایت مفادرات، این لا رهن الا مقبوضن رو گرفتن مثل قبض در باب هبه، نه، این یک نحو دیگری از قبضه، مثل قبض در باب بی. در باب بی بدون قبض لزوم پیدا میشه، در باب رهن بدون قبض لزوم پیدا نمیشه، بدون قبض اصلا ملک پیدا نمیشه، بدون تصرف هم لزوم پیدا نمیشه. درجات گذاشتن و گاهگاهی بعضی از عهود خودش به خود عمل خارجی محقق میشه، که در حقیقت بین چون با خود عمل محقق میشه، در این بعضی اصطلاحات جدید بهش میگن عقد مادی. عقد مادی اینه مادی شد، یعنی رهن اینطور بود، انگشترش در میورد بهش میداد، این رهانان مقبوضه، یعنی این چون در حال سفر اگه بخواد بگه خونم رهن گذاشته، خب بهش اطمینان نداره، ممکن تو رو فوت بکنه. عقدی است که اجرایش مشکل داره. لذا در بعضی از قوانین جدید، به نظرم فرانسه باشه و جدی، فرانسه که تو ذهنم هست، دو جور رهن دارن، نمیدونم دقت کردیم، یکی عقد مادیه، یکی عقد لفظیه. ما یک جور الان رهن داریم، عقد لفظی. الان اونی که ما داریم در رهن عملا عقد لفظیه، عقد مادی نداریم، اما ظاهر آیه مبارکه این عقد مادی است. اینی که بعضی از اهل سنت مثل ابن حزم گفتن این رهان مقبوضه در حال سفر فقط، اینا توجه نکردن، باید اینطور میگفتن عقد مادی در جایی پیش میاد که عقد لفظی فایده نداره.
در معاصات گفتن در غیر بی هم جاری میشه، این شامل این
نه، اصلا ربطی به اون نداره، اصلا این رهن قوامش به قبضه، اینم تصور کرده، اصلا این با این عقدش اینه، انگشتش در بیا بهش بده، کتابش در بیا بهش بده، یا یک شیء نفیسی همراهش هست بهش بده، این رهن اصلا با این محقق میشه. الان در بعضی از این قوانین موضوع جدید این طوریه، نوشتن رهن دو جور است، یکی به صورت عقد مادی، یکی به صورت عقد لفظی. ما الان یک جور داریم، عقد لفظی. اینه من نکشش عرض کردم که چون ممکنه خیلی روشن نباشه این اصطلاحات. علی حاله، پس ما در باب عقود خوب دقت کنید داریم ایجاد میکنیم، درست شد؟ اگر دقت بکنید چون نبوده و شده در حقیقت قوامش به اون کاریست که ما میکنیم. این کار چون مفروضیه که نیست، این بلا اشکال رکن اساسیش قصده. بدون قصد معقول معنا نداره اصلا. بدون قصد چرا؟ چون میخواد دکتر دقت کنیم، اگر این کاری نکرد دیگه نیست، این اصلا وجود نداره. وجودش با قصده، آسان بحکم الله، وجودش با قصده. یعنی اگر این کار رو درست انجام نداد، قرار داد رو قصد نکرد، دیگه نیست. مثل من چند بار عرض کردم، مثل موجه، ما موج ساکن نداریم، موج خودش حرکت آبه، اگر حرکت نداشت دیگه موجی نیست، اگر قصدی نبود دیگه نیست. چون فرض دقت کردیم، این نکته رو خوب دقت کنید در امور اعتباری، اگر اعتبار تمام نشد نیست، نه اینکه اعتبار ناقصه، اصلا نیست. این یک نکته است. و لذا در باب اعتباریات مثل قرارداد که بین دو طرفه، و دیروز عرض کردیم یه دفعه تعهد ایجاد رابطه بین شیء خارجی و شخصه، این تعهد میگن. اما اگر این تعهد رو شما به هم پیوستین، گره زدین، محکم کردین، عقل بهش میگن. لذا عرض کردم معروف در اصطلاحات فقهای ما العقد هو العهد المشدد، هو العهد المؤکد. و چند بار دیگه هم عرض کردم، من فکر می‌کنم تعبیر قرآنی بهتر باشه، وقد اخذنا منکم میثاق. میثاق در لغت عربی عهد، میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ، عهد غلیظ، صح شده این عهد. این عهد وقتی این عهد غلیظ در این آیه مبارکه بنابر مشهور و تفسیر ما هم همینه، مراد عقد نکاحه. از عقد تعبیر به میثاق شده. البته عده از اهل سنت یه شاید ظاهری روایت از روایت ما باشه که مراد از میثاق غلیظ در اینجا خود آمیزشی به اصطلاح جماعه، لیکن خلاف ظاهره که وارد تفسیر آیه فروعی داره، این مسئله خودش آثاری داره، اینطور نیست که بعد لفظ باشه که آیا مراد عقد است یا مراد چیز دیگریه. ظاهرش اینه که مرادش عقد باشه، میثاق غلیظ مراد عقد باشه. روشن؟ اینا تمام قوامش به قصده، این تمام قوامش اینه که این اراده بکنه و این کار رو انجام بده. تا قصد نیامد از بین میره. لذا اگر دقت بکنید در حقیقت در باب عقود این نیست که فقط قصد لفظ یا معنا که ایشون نوشتن، نه، قصود زیادی وجود داره، قصدهای زیادی و از زوایای متعدد. عرض کردم دیروز، یک، این قصدها توضیح داده بشه، دو، آثار این قصدها روشن بشه، سه، اگر تخلف شد قابل جبران هست یا نه، اگر تخلف شد چکار کنیم. ما الان عرض کردیم اگر تخلف شد در اصل قصد، خب این قطعا باطل. اون قصدی که میشه، یک، قصد اول این که قصد این کار رو بکنه، یعنی قصد این نقل و انتقال رو داشته باشه، قصد این تملیق، اون عنوان قصد. و این خوب دقت بکنید، چون این امر نیست، به مقدار قصد تحقق پیدا میکنه. تو وعاء اعتبار به مقدار قصد تحقق پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست که دست ما باشه کم و زیادش بکنیم. و لذا خوب دقت بکنید، مثلا در باب بی، این اول توضیح بدم، در باب بی مبادلت و مال به مال، حالا این تفسیر مشهوری که درست هم نیست، یا تبدیل عهد طرفین، یا به اصطلاح انشاء تملیک در مقابل انشاء تملک که ما عرض کردیم، این مبادلت و مال به مال، این اگر حقیقت بی باشه. بنابراین چون این رو دقت کنید، مصب به قصد او، مصب به اعتبار او مال بوده، حالا مالک این مالکیه دیگه نظر نداره بهش. یعنی اگر مالک عوض شد، مثلا این کتاب رو به عنوان خودش فروخت، در صورت کتاب مال دیگریه، بگیم این در حقیقت بی تأثیر نداره. چون تأثیر نداره، اگر مالک امضا کرد درست میشه، بی فضولی از این راه درستش کن. حالا این یه توضیح هم میخواد که بعد عرض میکنم، این خیلی اجمال عرض کردم، دقت کن.
مباحث قبل رو فهمیدیم توی انشاءات اعتبار به همین لفظه، نه به اون قصد
خب حالا اینا میگیم یواش یواش سب کنیم یواش یواش کنیم، اولش قصده. وقت ببینید در قصد ولذا اگر ما شما آمدین گفتین آقا حقیقت بی مبادله مال نیست، حقیقت بی مبادله مالکینه، خوب دقت کنید، من مالک کتاب بودم میشم مالک پول، اون مالک کتاب نبود میشه مالک کتاب. اگر شما این نکته که من گفتم قصد برای این نکته، شما وقتی یک معامله رو قصد، یک عقدی رو قصد میکنین، اون نکته اساسی دقیقاً باید مسبب قصد روشن بشه. اگر گفتید در باب بی شما مبادله مالکی میکنین، قصد مالک معتبر، اراده مالک هم دیگه فضولی مشکل پیدا. بله شما در عده از عقود اینطوره، مثل عقد زواج، در باب زواج طرفین رکنن، در باب بی طرفین رکن نیستن، مالین رکنن. این برای این که هر عقدی رو باید تصور کرد دارای یک رکن نیست، یک نکته‌ای داره که رو اون نکته نم روشن شد، اون نکته چون مسبب کلام رو نکته است، نحوه کار قصد اول قصد همون نکته است که در اون عقده.
یعنی الان قصد دوتا
تمل
دوتا
تملیکه، بله دیگه قصد دوتا، ولی ازا به نظر ما در باب بی دوتا قصده، دوتا قصد از هر طرف، یعنی بایه تملیک میکنه و تملک، توش تملک هم هست نه اینکه نیست، و مشتری هم تملک میکنه و تملیک، فرق بین موجب و قابل هم به اینه، حالا چون بعد هم خواهد آمد فرق بین موجب و قابل، موجب تملیک میکنه در مقابل تملک، قابل تملک میکنه در مقابل در مقابلش تملیک میکنه، ولذا دو وظیفه است. این مثل این نیست که فرقی بین مشتری و بایه نیست، بایه و مشتری هم فرق میکنه، این بعد در الفاظی که میاد تأثیر گذاره. پس قصد اول قصد خود معامله، یعنی قصد این که میخواد یک چیزی رو ایجاد بکنه، در این قصد باید دقیقا خصوصیت اون مطلب روشن بشه، لذا در مثل بی مالین محل نظرن، در ازدواج شخصین محل نظرن. اگر شما بی رو گفتین مبادلت مالکین به مالک، اون وقت مالکین هم در بی محل نظر میشه، چون شما در باب بی مذهب رو این نکته رو دقت کنید، در باب عقود به طور کلی اون مذهب به خود عقد رو باید دقیقا مشخص بکنه، ولذا الان به شما عرض کردیم مثلا دو جور رهن داریم، رهن انشایی داریم، رهن مادی داریم. این نکتهش اینه که عقود دارای آثار مختلف هست، این قصد لابد منه،
این قصدم قصد شخصی که نیست، قصد اجتماعی نوعیه،
نه قصد به حساب اجتماعی، چون خود قرارداد اجتماعیه،
نه کسی
اصلا قرارداد در حال شخص معنا نداره، کسی تو کوه زندگی میکنه قرارداد معنا نداره،
تفصیل پس عقد فضولی در زواج قبول نیست،
اگر اگر آمد در این، اگر شخص برای خودش نه برای دیگری چرا، تعبد آمد قبول میکنه، بله تعبد آمد قبول میکنه،
اگر در
این
جامعه
گفتن
به مبادله مالی، یک شخص خاصی که نمیتونه بگه من بی کردم به عنوان اینکه مبادله مالکی باشه،
باید همون قصد بکنه، یعنی شخص نمیتونه، این امر شخصی نیست که معامله رو عوض بکنه، این بلا بفرمه. ببخشید
دوستان، در مورد کسایی که به این رو تبدل اضافات میدونن، مبادله اضافات میدونن، اون باز فضولی مشکل پیدا میکنه،
خب الان عرض میکنم بحث فضولی رو عرض میکنم، قصد دوم، قصد دوم، قصد اول این بود، قصد دوم باید به حسب همون لغت لفظی رو پیدا بکنه که دقیقاً با همون معنایی که قصد کرده بسازه. فرض کن اگر مرادش اینه که مثلا منافع خونه رو منتقل کنه، بگه به تو که منافع عاده دار، نمیشه، در لغت عرب منافع رو با لفظ اجاره که اجرت باشه، یعنی پول میگیرم، اجرت میگیرم، آجر تو که یعنی پول میگیرم، اجرت میگیرم، اما اگه به تو که منافع حاده دار نمیشه، مثلا این خانه رو شما درش تصرف کنید، منم در این پول تصرف میان، نمیشه، لوازمه مثلا زوجیت رو بیاد بگید با هم زندگی با هم زندگی بود در یک خانه، اینم نمیشه، چون باید الغه زوجی، دقت کنید، چون در بحث ازدواج
این نیست که با هم زندگی کنن. بحث ازدواج علقه است، ایجاد علقه. این علقه رو میخواد تو به اعتبار ایجاد بکنه. و ازا ما کرانا عرض کردیم اونی که قدر متعقن در لغت عربی راجع به عقد ازدواج زبشتو هست. انکهتو هم بنابراین این که مثلا بگیم در لغت عرب، چون اصل نکاح در لغت عرب علامه یقال معنی وطیه، حالا به این معنی گرفتم. لیکن بعید نیست، حالا چون اینی اوریدن اون که که اهدب نته یا هاتین در خود قرآن بیشتر، یعنی اونی که به عنوان تقریبا صیغه است زبشتو پلن من قضا پلن ما قضا زیدون منها بدن زبجناکه ها زبجناکه ها لفظ زب، یعنی خوب دقیقه این تیمو هم بگم، یک لفظی رو انتخاب بکنه که بر اون معنا دقیقا منطبق باشه، بگه با هم باشیم با هم زندگی کنیم، این نه، لفظی رو بیاره که داره در علقه زوجیت بکنه، رابطه زوجیت. و این در لغت عرب الان زبشتو هست، این در لغت انکهتو هم تقریبا متعتو هم هست، مثل لازمه با هم زندگی کردن، مثل لازمه. پس نکته دوم در باب عقود چرا؟ چون اگر کوچکترین خللی در لفظ شد اصل برمیگرده به عدم انعقاد، اصل اولی که عرض کردم، اصل برمیگرده به اینکه زوجیت پیدا نشد.
این به حقیقت شرعیه بودن ازدواج منجر نمیشه؟
نه نه فهمم، عرفی هم عرف هم ولذا در عرف هم دقیقا اینایی که به ازا قراردادها رو مینویسن از قراردادها بیرون بیرونن اینطوریه، دقیقا الفاظ رو انتخاب میکنن، اصلا الفاظ رو بحث میکنن، ساعتها روزها بحث میکنن، این لفظه بگذارن یا این لفظه بگذارن، و گاهی هم بعدها بحث میشه که آقا شما فلان لفظ گذاشتین، این لفظ در این معنا صریح نیست، باید این لفظ میگذاشتین. این نکته فنیش اینه. پس یک قصد دیگه، قصد این است که انسان لفظی رو انتخاب بکنه مرحله بعدی که دقیقا، این حتی قصد نیست، این مرحله دقیق، اگر این لفظ دقیق نبود اون وقت اون عقد دیگه محقق نمیشه. مرحله سوم لفظی رو که به کار میبره ان قصدن بگه، همینی که مرحوم شیخ داره، این یه قصد دیگریست که لفظی رو که به کار می زوجتو مثلا خواب نباشه، اگر خواب بود و گفت مثلا زوجتو که نفسی، بعد بیدار شد گفتن، گفت خیلی خوب قبول دارم، این نمیشه. چرا؟ چون اصلا این لفظ معنا نداره، یعنی این لفظ بدون قصد گفته شده و این اصولا صلاحیت استعمال در معنا، یعنی به عبارت اخرى با این لفظ اون امر اعتباری محقق نمیشه، اصلا اون امر اعتباری بله آقا
برای مست گفتم قبول میشه.
چرا؟ اونم خوندیم مسابقه، خودم روایتم خوندیم، در اونجا داره روایتیست که زنی مست بود و بعد در حال تو مستم احتمال دادیم شاید مراد با نبیز بوده نه با شراب رسمی، حالا اون شرح اون روایت گذشتی ولی تکرارش نکنیم، و بعدش هم قبول اون روایت مشکل بود چون
الان این لفظ مبرز قصد
نه، چون قصدی نداره اصلا به لفظ. پس اون روایت مشکل داره، بعدم اون داره که خوف الفضیحه ترسید آبروش بره، اون مشکل دیگه هم داره، روایت واقعا مسعودنش نیست، اون اصلا من میشه رضای بعدیش هم نبوده، اون رضای بعدی هم رضای واقعی نبوده، چون داره که بعد از اینکه به هوش اومد بهش گفتن تو در حال مستی این کارو کردی، به ترس فضیحت قبول کرد که آبروش بره. این که دو تا مشکل پیدا می‌کنه، روایت فقط مستیش مشکل نداره، جهات دیگه روایت هم مشکل داره، حالا چون روایت واحده است و مشکلات داره فعلا وارد اون روایت واحده هم نمیشه. این
بحث الان مردم جهان که دارن با هم زندگی میکنن ازدواج قبول نداره، اینا ازدواج کردن شارع ایران نمیپذیره،
نه دیگه باطل.
چرا؟
یعنی اگر آثار پیش اومد میتونه بگه نه که شما کاری نکردین. بله دقت کنید ببینید در انگلستان قانونش اینه که یا بره کلیسا مثلا عقد ازدواج جاری کنه، یا برن با هم دیگه زندگی کنن، لکن به شهرداری مراجعه کنن که با هم زندگی، اینو ازدواج میدونن. یعنی برای ارث و بچه و نسب و اینا هست دیگه، آثار داره، اگر آثار بود باید اون اعتبار دارای شرایط معین باشه، به مجرد این که هر کسی بره، خب این که دیگه بلبشو لازم میاد، نه بچه رو میشه معین کرد، نه ارثی رو میشه معین کرد، نه روابط اجتماعی رو میشه معین کرد، نمیشه مؤاخذات قانونی کرد، اینم راجع به این قسمت. پس بنابراین یعنی در حکم رابطه غیر مشروع حساب میشه. این قصد هم معتبره، اگر این قصد نبود، یعنی قصد لفظ نبود، اصلا اصولا عقد محقق نمیشه، هیچ اثری برش بار نمیشه. قصد چهارم، قصد بعد از این، قصدی که از قصد معناست، که وقتی یک لفظی رو میگه ولو این لفظ رو به عنوان لفظ بی میگه، لکن مرادش ایجاد این معنا باشه. حالا بنده مثلا گفتم بی تو داری به کذا، وارد فروش خانه نیست که، دارم مثال میزنم. اون قصد معنا این هم اگر توش نباشه، اون هم این معامله کلن در این مواردی که معامله کلن محقق نمیشه قابل جبران نیست. خوب دقت کنید، چون یه بحث دیگه ما جبران بود. مثلا الان من گفتم آقا در این مثال به تو داری، بعدتون بعد نبود، حالا فروختم مثلا، این قابل جبران نیست، یعنی این تأثیر نداره، مثل فضولی هم نیست. یه قصد پنجمی اینجاست که کمی خفیتر از اونه که من اسمش میذارم قصد ارتکازی. این تأثیر گذاره. حاصلش اینه که گاهی اوقات فرد یه قصدی داره اما در مقام تعبیر مطابق با اون تعبیر قصد نمی‌کنه. این اسمش به این معنا. غیر از اون مثال که گفتم به تو که منافعت دار، مثلا فرض کنیم مثلا فکر کرده که کاری بکنه که مثلا به این شخص که مثلا رفیقشه پولی از اموال او داده بشه، میاد میگه که آقا، این مثال سنهوری هم میزن، میاد میگه آقا من اگر مردم این شخص سهمش مثل سهمی که از پسرای منه، اون مقداری که به پسرم میدیم به ایشون هم بدیم، این پسر منه، به حکم پسر من، سهم پسر من. خب از نظر قانونی شخص نمیشه کسی رو پسر خودش قرار بده، این که قابل قبولی. یه بحثی دارن چون میگن در ارتکازش این بوده که پولی به او داده بشه، این ولو گفت که این رو پسرم قرار دادم، این تحول پیدا میکنه به وصیت. این تحول پیدا میکنه به وصیت، ولو گفت ارث بش بدین، اون که باطله. به خاطر که من اسمی رو چون قصد ارتکازی اون قرارداد شما چیزیه در باب قانون، آیا به این میشه وصیت؟ چون اگه وصیت شد، اگه اون اولی درست بود ممکنه سهم ارثش زیاد باشه، اما اگه وصیت شد میشه به حساب ثلث باد کرد، زاده بر ثلث نباشه. آیا با این معامله وصیت بکنیم یا کلا باطله؟ سوال
اون تابع قصدی نمیشه.
چرا روشن شد؟ یا مثال دیگه فرض کنید مثلا میخواد این کتابشه به شخصی بده، میگه میخوام یه کتاب رو به جوری بگم بدم که دیگه اصلا بهش بر نگردم، یعنی تماما مال اون باشه. اگه بگم هبه جواز رجوع داره، میگه بیع تو که بلا ثمن، فروختم مثلا، اصلا مال تو دیگه، فروختم بلا ثمن. اینجا میگن چون بیع بلا ثمن نداریم و قصدش انتقالی بوده که بدون عوض باشه، انتقال مال بدون عوض اسمش هبه است. پس به تو که بلاسن میشه هبه. مثال دیگری عرض کردم، این بحث ها رو عرض کردم در اصول در فقه اهل سنت، مخصوصا احناف زیاد دارن چون اهل قیاسن. در مبسوط سرخسی این جور مثال داره، اگر به شخصی گفت این پشقاب پلو رو به شما آریه دادم، خب آریه شرط اساسیش این است که جزء عقود امانیست، امانت پیشش باشه با اجازه تصرف. خب اگه بخواد تصرف بکنه بعدم باید برگردونه. خب اگر بخواد تصرف کنه برنج بخوره، خب نمیتونه بعد برگردونه که. آریه دادن پلو که معنا نداره. ایشون میگه این یتحول الی القرض، به هبم نه، به ودیعه هم نه، خودش هم آریه هم که نمیشه، آریه که نمیشه، یتحول و الالقرض، که انما قرض بهش داده. یعنی قصد ارتکازیش در حقیقت این بوده که به این بده درش تصرف بکنه بعدم برگردونه. این معنا توی قرض پیدا میشه. این رو عرض کردم در کتاب سنهوری تعبیر میکنه تحول به اسم نظریه مورد نظریه تا تحول الی عقد جدید. من با بعضی از آقایون که صحبت میکردم میگفت که در غرب این جا افتاده، این قابل قبول الان. این در فقه احناف هست، ظاهرش اینه در فقه ما نیست. این بحث آریه زنب و فزه احتمالاً شاید به از روازش ناظر به این باشه، وارد اون بحث نمیخوام بشم. این اسمش هست نظریه تو تحول العقل جدید، یعنی به عبارت اخرى اونی که در قصدش بوده در قلبش بوده ارتکازن اون نافذه، خلاصه، ولو تعبیر لفظیش عقد دیگری بوده. روشن شد؟ یک عقل یک معنای رو قصد کرده، اون معنا رو طبق اون معنا لفظ نیاورده، مخواسته بگه وصیت، گفته این وارث من بشه، مخواسته بگه قرض، گفته آریه بش دادن. دقت کردیم و عرض کردیم انصافا اون خب بحثای خوبی در جدید شده و از اینا بهتر به نظر من میاد مرحوم نایمی نیدم، مثل مرحوم نایمی تو بحث مالایوزن به صحیح یازمن به صحیح، ایشون یک فائده داره اصلا پنج احتمال در بیعتو که بلاسمن گفته، تو اینجا هم تو بحث قصد اشاره میکنه و فرق بین بیعتو که بلاسمن با مثل فضولی اینا رو میگذاره. این آیا درست یا نه؟ عرض کردیم احتمالاتی که هست این که بیع باشه و بلا ثمنش باطل بشه و به حساب قیمت نه به مسما به ثمن به اصطلاح مثل باشه، احتمال این که هبه صحیح باشه، احتمال این که بیع فاسد باشه، احتمال این که هبه فاسد باشه، احتمال دیگه این که هیچ کدوم نباشه، کلا این باطل باشه و هوا صحیح اندن. این نکته اساسیش اینه که قصدی که حالا اسمش من گوشم قصد ارتکازی، این نمیتونه تأثیرگذار باشه. وقتی میمونه این کلامی که بین علمای ما آمده العقود تابعتون للقصود که مرحوم آقای بجنودی هم دارن، مراد اهل سنت این قاعده پیش اهل سنته، مراد اهل سنت از قصد در اینجا اینه، اشتباه نشه، دقت کردی؟ ولو تعبیرش عقد دیگری باشه، اون مقصدی رو که داشته عبارت اونه. اگر مجله داشته باشین مجله رو بیاین، در کتاب مجله که احکام مثلا ماده قانونی است مال عثمانی اینطور داره: العبرت بالمعانی والمقاصد لا بالالفاظ والمبانی. مقصد رو حساب بکنیم، مقصدش این بوده که تملک رو تصرف بکنه بعد برگرد، این قرض میشه. لفظ آریه به کار برده، آریه واقع نمیشه، قرض واقع میشه. این یکی از مباحث اساسی است که در فقه ما مطرحه، در میان علمای ما تا اونجایی که من میدونم باطل میدونن، نه بیع باطل میدونن، اصلا اینو عقد نمیدونن، خارج از عقوده. این خیلی تأثیر گذاره، روشن شد؟ که الان میگم اون آقا به من میگفت در غرب اینجا افتاده، این نظریات تحول و عقد جدید اینجا افتاده، این اگر بشه یکی از موارد اختلاف بین فقه ما با فقه اوناست.
هارون خویی قبول دارن
فکر نمی کنم
به خود اجاره و گفتن اگر مثلا بگه بین شرکت دار به منظور اجاره باشه محقق میشه تو کتاب اجاره،
فکر نمی کنم. علی هر حال این قصدم یه قصد دیگه، بعدم قصد دیگه هست که بعد متعرض میشیم. مثلا